بسم الله الرحمن الرحیم. و تبین ایزن معنی روایات واردت فیهما فمنها ما فی المعانی فی معنی اهدنا الصراط المستقیم عن الصادق علیه السلام، یعنی ارشدنا. صفحه 63 درسته؟ یا علم من ذالک و یا علم من ذالک اولا ان الطرق الى الله سبحانه متفاوتتون کمالا و نقصا و قلاعا و رخصا من جهت قربه من منبع الحقیقت و صراط المستقیم. عرض شد که موضوع بحث این بود که صراط روح سبیله، یعنی این مسیرهایی که به سوی خداوند عالم ختم میشه ملاکشون در مسیریت توحیده، یعنی هر چقدر توحید این مسیر خالص تر باشه، توحید سالک خالص تر باشه، مسیر خالص تره. تا جایی که وقتی به توحید کامل برسه میشه صراط. پس صراط مسیری که توحید درش کامله، علما و عملا. وقتی توحید علما و عملا کامل شد، مسیر هیچگاه به سوی خطا حرکت نمیکنه، سالک مسیرم به سوی خطا نمیبره. پس اونی که ملاک همه این مسائله توحیده. حالا اینجا میفهمند که از مجموعه این بحث ها معلوم شد که از راه هایی که به سوی پروردگار میره از جهت کمال و نقص و ارزششون اینها متفاوته، تفاوتشون هم به جهت قرب و بعدش به منبع حقیقت و صراط مستقیمه، مثل اسلام و ایمان و خلوص و اطاعت و عبادت و زهد و تقوا و احسان و امثال اینها. کما ان مقابلاتها من الکفر و شرک و طغیان و غیرها کذلک، همونطور که اون مسیرهای انحرافی که در مقابل این مسیرهای اصلی قرار میگیره اونها هم با هم دیگه ارزشات که متفاوتن. ولی کلن درجاتون من ما عملو ولی وفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون، که هر کدوم از صاحبان این مسیرها درجاتی دارن که این درجاتشون لکلن درجات من ما عملو. اگه ما این مای من ما عملو رو مای مصدریه بگیریم میشه لکلن درجات من عمله هم. من هم اگه من جنسیه بگیریم یعنی درجاتشون از جنس عملشونه، که قبلا مفصل راجع به این ماجرا صحبت شد که همون عمل انسانه که تبدیل میشه به مقاماتش و درجاتش. ای لکل من اهل سعادت و شقاوت، یعنی هر کدوم از سالکین این دو مسیر سعادت و شقاوت اینا درجات دارن. این مطلب اول. پس مطلب اول این که مسیر از لحاظ ارزشات که ارزش و عدم ارزش داره مراتب مختلف. و ثانیا ان الصراط المستقیم کما انه المهیمن علی جمیع الطرق کذلک اصحابه الذین مکنهم الله فیه، همونطور که صراط مستقیم مهیمنه بر همه طرقه، یعنی همه راه‌ها در دل صراط مستقیمه، صراط مستقیم احاطه به همه راه‌ها داره، صاحبان صراط مستقیم هم اینجوری هم. چون توی این مسیر سالک و مسیر یکی میشن، یعنی در واقع مسیر از همون عوارض وجودی خود سالکه، لذا اون صفاتی که مسیر داره خود سالک هم همون صفات رو پیدا می‌کنه. چون اینجا مسیر مثل مسیرهای دنیایی نیست که سیر کننده یه جوری باشه، مسیر یه چیز دیگه باشه، بلکه اینجا با هم دیگه متحدن. لذا صاحبان صراط مستقیم هم مهیمن بر صاحبان سایر طرقن، به این معنی که ولایت بر اونها دارن. مکنهم الله فی ان جعل الله لهم الولایت یتولون امر تربیه، خدا برای اینا ولایت رو قرار داده که امر تربیت رو اینا تولیت میکنن. کما قال سبحانه، همونطور که در این آیه فرموده که انما ولیکم الله، ولی شما خداست، و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که گرچه این آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده اما ذکر حضرت به عنوان یک مصداق است. ولی هر کس که این خصوصیاتو داشته باشه این صاحب این صفات. و الآیه نازلت فی امیرالمومنین علی علیه السلام بالاخبار المتواتره و هو علیه السلام اول فاتح لهذا الباب من الامه، اولین کسی که فتح باب کرده ایشونه. روایات هم در حد تواتره، یعنی در حد یقین آوره، ولی ایشون فتح باب کرده، یعنی این مسیر ولایت برای دیگران هم باز است. و ثالثاً ان الهدایت الى الصراط یتعین معناها به حسب تعین معناه. مطلب سوم این که هدایت به سوی صراط عرض شود که تعین معناش به حساب تعین معنای صراط. یعنی چی؟ توضیح ذالک ان الهدایت هی دلالت علی ما فی السها. اولا خود ماده هدایت، هدایهدی، از لحاظ لغت عرب دو جور استعمال شده. یه هدایت هست که با الا استعمال میشه به صورت یک مفعولی، به جای مفعول دوم الا میگیره. مثلا میگیم که هدیناه و الا صراط مستقیم، ما او رو هدایت کردیم به سوی صراط مستقیم. یه هدایت هست که دو مفعولی استعمال میشه، میگیم اهدنا صراط المستقیم، هدایت کن ما را به صراط مستقیم. نا میشه مفعول اولش، صراط میشه مفعول دومش. بعضی ها گفتن که تفاوت بین این دو نوع هدایت در اینه که اهدنا الی صراط مستقیم اگه بگیم به معنی ارائه طریقه، اما اهدنا صراط المستقیم اگه بگیم به معنی ایصال مطلوبه. این دو نوع هدایت با هم دیگه فرق میکنه. ارائه طریق این است که شما سوال میکنی که مثلا خیابون پاسداران کجاست، میگن این خیابون مستقیم برو میرسه به خیابون پاسداران، شما فقط مسیر رو نشون میدی. اما ایصال مطلوب این است که میگه مسیر کجاست، میگه شما سوار شو من برسونم به مقصد، توی مقصد اون شخصو پیاده میکنی. یه هدایت هست که راهو نشون میدن، میگن این راه هست، خب شما میری یا نمیری، یا گم میشی تو راه، یا اصلا از درونت حال سیر رو نداری. اما یه هدایت به معنی ایصال مطلوبه. حاجی محمدزاد میفرمودن که ما رفته بودیم مشهد، آقای میلانی هم فرموده بود که من میخوام ایشونو ببینم، اولین ملاقات بوده ظاهرا. بعد حالا مفصل داستان اینا، این آخرش مقصودمه، میفرمودن که گفتم آقا آخه ما این همه ارشاد که کار کردیم هیچی نشدیم. میگه ایشون فرمودن که حاجی آقا میفرمود خودش اهلش بود، میفرمود که اهلش میگوین جذبه میخواهد. اون چیزی که توی ارشاد که لسان عرفا به جذبه ازش تعبیر شده که در ادعیه ما هم هست، حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه فرمودن وصلک بی مسلک اهل الجذب، وصلک بی مسلک اهل الجذب، خدای منو به مسیر اهل جذب بکشون. جذبه اینه که از درون انسانو بالا میبرن. یعنی عرض شود که دیگه اینجا سالک از اختیار خودش خارج میشه، اونی که میبرتش یه کسی دیگه است. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. اینو بهش میگن ایصال مطلوب، که شما رو میذارن در مقصد. اون وقت این ایصال مطلوب یه ارسالات که اینم خودش مراتبی داره. ارسالات که یکی از مراتبش اینه که انسان نسبت به گناه بیمیله. گاهی وقتا احساس میکنه که میل نداره این کار انجام بده. خب میل دست کیه؟ دست خود آدم که نیستش که. یا مثلا یه مقدماتی رو انجام داده تا به این میل رسیده. یا مثلا یه سری نقاط روشنی در درون انسان هست که بارها شده در طول تاریخ اون نقاط روشن نجاتش داده. مثل عشق به ابو عبدالله الحسین. خیلی ها بودن در مجالس امام حسین زیر و رو شدن. خب این از کجا اومده؟ پس در واقع یه درجاتی از این ایصال مطلوب به صورت مجانی در درون همه هست. شاید مثلا اگه کسی یه تلاش اندکی بکنه اون چراغ که در درونش روشنه پرنورتر بشه. به هر حال این یکی از معانی هدایتی که بعضی اینطوری گفتن. ایشون هم میفرمایند که ان الهدایت اذا تعدت الى المفعول الثانی بنفسها. ببخشید یه خط بالاتر. ان الهدایه علی ما فی السها و ذکر ان تعدیتها لمفعولین لغت اهل الحجاز. گفته که این دو مفعولی بودن ماده هدایت لغت اهل حجاز هست، یعنی خود مکه و اطراف مکه. و غیرهم یعدونه الی المفعول الثانی به الا، دیگران با الا متعدیش میکنن، یعنی یه مفعول میگیره به جای مفعول دوم با الا میارن. و هو الظاهر و ما قیل ان الهدایت. البته حالا مطلب قشنگیه این چیزی که گفتیم، ولی حضرت علامه اینو قبول نکردن که اینجا به این معنا باشه. این فهمید که ان الهدایت اذا تعدت الى المفعول الثانی بنفسها فهیه به معنی الایصال الى المطلوب. اگر ماده هدایت رو دو مفعولی بکنیم بدون بنفسها، یعنی بدون الای جاره، این به معنی ایصال الى المطلوبه. و اذا تعدت به الا فبه معنی اراعت الطریق، اگه با الا متعدی کنیم به معنی نشون دادن مسیر. و بعدم استدلال به این آیه آوردن مستدلن به قول تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا حیث ان هدایت او صلی الله علیه و آله به معنی اراعت طریق ثابته. میگه به پیامبر تو نمیتونی هدایت بکنی هر کسی رو که بخواد، بلکه این خداست که هدایت میکنه. اینجا هدایت پیامبر رو نفی کرده، یعنی میگه تو نمیتونی هدایت کنی. خب پیامبر که اصلا علم هدایت هست، که چجوری میفهمد که تو نمیتونی هدایت بکنی؟ پس معلوم است که این هدایت که به پیامبر میفهمد که تو نمیتونی اینجوری هدایت بکنی به معنی ایصال الی المطلوبه، بلا به معنی ارائه طریق، که اصلا انبیا کارشون اینه که ارائه طریق بکنن. این مطلب مخدوشه، با این دلیل، به جهت اینکه اینجا نمیخواد از پیامبر نفی هدایت از نوع ارائه طریق بکنه، از نوعی سال مطلوب. اگه پیامبر ایصال مطلوب نکنه، بس کی ایصال مطلوب میکنه؟ علمای ما ایصال مطلوب میکردن. میگفت یه نفر آوردن، آخوند ملا حسین قلی همدانی، فهمید من به جایی رسیدم که میتونم هر کسی رو شما بیارین هدایتش کنم. بعد رفتن یه آدمیشو، اینا خودشون آدم شناس بودن دیگه، استعداد شناس بودن، رفتن یه کسی رو پیدا کردن که به هیچ وجه استعداد هدایت نداشت. این آقایی هستش که حافظ قرآن شده بوده، شیخ کاظم کربلایی چیه، اینو شما قیافه‌شو نشونه یه استعداد شناس بدین، هیچ استعدادی نداره مطلقا، مثل چوب میمونه. حالا وقتی خدا اراده میکنه که یه کسی اینجوری حافظ قرآن بشه، که حالا شنیدید داستانا شده، اینو عرض نمی‌کنم، کتابش هم چاپ شده، عجیب و غریب بوده، خداست. ایشون فرمود که یه کسی رو بیارید که این هیچ استعداد نداشته باشه تا من هدایتش کنم. بعد میگن یه کسی رو رفتن پیدا کردن، آوردن مثل چوب. میگه ایشون یه تماشا کرد، اون آدم زیر رو شد، شد از اولیاء خدا. توی داستاناش هست، میگفت یه عرصه که داشت تقی بوده تو نجف، که لات همه کاره بوده دیگه، فقط تنها حسنش بوده با اخوم الله حسین قلی سلام میکرد. میگه ایشون یه روز رسید گفت داشت تقی بس کن. میگن این به طوری زیر رو شد که بزرگان میرفتن پشت در خونه این گوش میدادن ببینن این با خدا نیمه شب چجوری مناجات میکنه. راجع به آقای قاضی هم اینا رو داشتیم. این آیه، این بندگان خدا که نفهمیدن، چون عرض شد که آیاتو کنار هم دیگه نداشتن، یه موقع است که میخواد در مقابل قدرت مطلقه خدا پیامبر نشون بده، میگه پیامبر تو هیچ کاری. این امثال اون آیه است که میفهمد و ما رمیت از رمیت، تو تیر ننداختی، یه اثبات داری یا نفی داری، میگه تو تیر انداختی ولی تو تیر ننداختی. یعنی اول رمی رو اثبات میکنه بعد نفی میکنه، و ما رمیت از رمیت. پس این اینجا چی میخواد بگه آیه؟ میخواد بگه که تو تیر رو انداختی ولی تو نبودی. اینجا میخواد بفهمه که تو نمیتونی هدایت کنی به عنوان این که تو خودت بخوای هدایت کنی، ولی تو که دست خدایی چی؟ تو که چشم خدایی، اراده خدایی، علم خدایی چی؟ به این معنا تو هادی هستی. این همین داستانی که عرض کردم راجع به امیرالمومنین هست، بارها عرض کردم تو این جلسه، گفت طرف اومد به حضرت عرض کرد که من شیعه شما هستم ولی یه فرزندی دارم از دشمنان شماست، خیلی من قصه می‌خورم. حضرت فرمود یه روز بیارش اینجا. اینم یه روز فرزندش رو میگفت حضرت یه تماشایی ببین کردیم، به پای امیرالمومنین افتاد، شد از شیعیان خالص. از هدایت اینطوریه، دلیلم داریم براش، دلیلش هم این آیه شریف است، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینا رو ائمه قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنه. امر خدا چیه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. میگه باش میشه. چجوری میگه باش میشه؟ نمونهش همینایی بود که عرض کردیم. نمونه بارزش جناب حر. جناب حر در کربلا اگه یک لحظه تأخیر میکرد در این جابجایی، جمع اسمشو در امثال کی میبردی الان؟ خب چرا همه جابجا نشدن، فقط این اومد این طرف؟ بزرگان گفتن که این یه ادبی کرد اونجا که حضرت فرمود سکلت که امک، میگن اینجا این ادبی که کرد اون جمله که گفت مورد توجه از زهرا واقع شد. یه لحظه است دیگه، یه توجه میکنن انسان زیر رو میشه. پس این آیه نمیخواد بگی که به کلی ایصال مطلوب در دست پیامبر نیست، که اینا یه همچون استفاده غلطی کردن، بلکه مضمون آیه این است که وقتی که پیامبر رو با خدا مقایسه میکنید در مقابل قدرت الهی، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما انکم لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت دست تو نیست که تو بخوای هر کسی رو که بخوای هدایت کنی، هدایت دست خداست. ولی دست خدا کیه؟ دست خدا توی که اگر بخواد هدایتی بشود به دست رسول الله و خاندان اهل بیت اسمت و تعالی است. حضرت علی فرمود که فیه ان الایه مسوغتون سوغ نفی الحقیقت والاستقلال. آیه نمیخواد از پیامبر نفی هدایت بکنه، میخواد نفی استقلال بکنه. همین عرضی که گفتیم، یعنی تو در هدایت مستقل نیستی، همونطوری که در سایر مسائل تو مستقل نیستی، استقلالی در کار نیست، همونطوری که هیچ جای عالم مستقل نیست. و اثبات الاذن اثبات الاذن والعرض، و اثبات اذن و عرض کنه که تو به اذن الله هدایت میکنی در عرض عرضات که هدایت الهی، یعنی هدایت تو هدایت عارضی است، مثل آینه که آینه نور خورشید رو منعکس میکنه. الان نور افتاده توی آینه، ما میگم آینه نور نداره، ولی آینه داره نور میده، نور خورشید داره منعکس میکنه به یه جای تاریک. ولی این که ما میگیم آینه نور نداره به معنی این است که نور رو برای خود ذات آینه ثابت کنیم، ولی الان آینه آینه است که مقابل نور قرار گرفته داره نور میده. حالا از این طرف اگه بگیم این آینه نورانی کرده اینجا رو، بازم درست گفتیم، به این معنی که آینه واسطه در این فیض نوره، اما به این معنی که خودش از خودش نوری داشته باشه نه. و ما لکم من دونهی من ولیین ولا شفی. این امثال این آیه است که منهای خدا شفی ندارید، ولی در جای خودش ثابت شد که شفعایی هستن که در بحث شفاعت مفصل عرض کردیم. و قوله انما ولیکم الله و رسوله و قوله ما من شفیین الا من بعد اذنه، نشون میده که شفیع در کار نیست مگر اذن باشه، ولی در کار نیست مگر خداوند به کسی اذن ولایت بده. و امثال این آیه است که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این یه نفی یه اثباته، نفیش نفی استقلاله، اثباتش اثبات به اذن الله. و ما رمیت یعنی بل استقلال، یعنی تو تیر پرت نکردی مستقلا، ولکن الله رمى. ای ان الشفاعت و الولایت ملک لله حقیقتا. معنی این آیات این است که شفاعت و ولایت حقیقتا ملک خداست. هیچ کس در عرصه‌ای که عوالم وجود نیست که توان شفاعت و ولایت داشته باشه الا اون کسی که خدا بهش اذن داده باشه. الا ان یملکها من یشاء، مگر اون کسی که خدا بهش تملیک کنه، که خدا هر کسی رو که بخواد به او تملیک میکنه. فقط قال تعالی حکایتاً عن بعض عباده، همونطور که در بعضی از آیات قرآن هم به حکایت از بندگانش نقل کرده که یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. این فرمایش مؤمن آل فرعونه، او فرمود که تابع من بشید تا من شما رو هدایت کنم. یعنی چی من شما رو هدایت کنم؟ کلماتش خیلی عمیقه، سوره زمر خیلی معلومه که عرصات که فرو رفته در توحید بوده این مؤمن آل فرعون. حالا کی بوده؟ جملاتی که داره، اون مباحثه که با فرعون کرده، سوره زمر مفصلا نقل کرده این مباحثه رو. او میگه منو تبعیت کنید تا من شما رو هدایت کنم. خب این خودش میداند که این که هادی نیست، که این ابزار هدایت. فلا یتفاوت و معنا الهدایه باختلاف تعریف. پس اون مطلبی که گفتیم گرچه ظاهرا مطلب زیبایی بود، ولی قابل قبول نیست با این دلیلی که اینا آوردن. و من الممکن ان یکون التعدیت الاسانی من قولهم دخلت الدار. حالا اینجا یه نکته ادبی هم هست، کسایی که با ادبیات آشنان فرمود که این مفعول دومش ممکنه از باب دخلت و دار باشه. دخلت و دارش میگن مفعول به علت توسع، مفعول به علت توسع، که حالا بحثش مفصل است که اصلا توسع چیه، مفعول به علت توسع چیه. خود این دخلت و دار توش سه تا قول هست که بنابر قول اصح این رو مفعول به میگیرن. حالا اگه کسی بخواد استفاده کنه، اجمالش اگه بخوام عرض کنم این است که ما بحث لازم و متعدی رو وقتی تو باب افعال میکنیم، لازم و متعدی یک بحث معناییه. گاهی وقتا یک معنایی با کمک قرائنی که دور و برش قرار میگیره تقویت میشه، تقویت میشه، کاری رو میکنه که از ذات خودش سر نمیزنه. مثلا یه فعل لازم متعدی میشه، اینو بهش میگن توسع، یعنی وسعت کاربرد پیدا میکنه. فعل لازمش دخل لازم متعدی نیست، ولی تو باب توی ارسیات که جمله که قرار میگیره از باب توسع گاهی مفعول به میگه. و بالجمله فل هدایت و هیت دلالت و اراعت الغایب اراعت الطریق. تا معنی هدایت روشن نشه بس معلوم نمیشه دیگه. اول عبارت فرمود که ان الهدایت هدایت به صراط، معناش تعین پیدا میکنه به حسب تعین معنای هدایت، که اصلا هدایت یعنی چی که حالا ما میخواییم به صراط هدایت کنیم. بالجمله فل هدایت و هیت دلالت و اراعت الغایب اراعت الطریق. هدایت این است که شما قایت رو نشون بدی و جاده رو بگین، قایتش مسیر شما میخوایم برین شمال، جاده شم از این طرفه، این میشه هدایت. و این نمات و هیان نحو ایصال الالمطلوب. البته این یه نحو ایصال الالمطلوب هم توش هست که اون ایصال الالمطلوب این نماتکون من الله سبحانه و سنته سنت الاسباب به ایجاد سبب ینکشف و به المطلوب. حالا سنت خدا چجوریه؟ بعضی از دوستان خیلی این از ما سوال میکنن. حالا سنت خدا چی؟ آخه این بحثا که مطرح میشه فوری اذهان به سمت جبر حرکت میکنه که پس همش دست خداست دیگه. خب پس دیگه ما راحت شدیم دیگه. میفرماید که سنت خدا این است که ایجاد اسباب میکنه. خدا اصلا در این عالم بنابر این نداره که بدون اسباب کار کنه. در این عالم سنت پروردگار عالم این است که با اسباب کار میکنه، مونتا اسبابو ایجاد میکنه. اون وقت این میشه اون فرمایش عمیقی که یه بار حاج آقا امجد فرمودن، اینجام فرمودن چند بار. اون مطلب خیلی عمیقه، مونتا ایشون جملاتو خودشون میفرمودن که یکی از این دوستان طلبه خواب دود که داره خیشون صحبتی حاج آقا رو مینوش، خواب دود داره جواهر جمع میکنه پای جلسه حاج آقا امجد. حاج آقا فرمودن همین صحبت هست، ایشون جمله به جمله میگن عبور میکنن، بعد اینا رو بعد دادن به نسبت بره مدتاروش فکر کنه که چی فرمود حاج آقا. ایشون فرمودن که در این عالم، حالا ممکنه عبارتی که میگم این عبارتیشون نباشه، ایشون فرمودن که توی این دنیا هر عملی عمل بعدی رو به دنبال خودش داره. یه جمله عمیقی از آقای بهادینی نقل کردن، ایشون فرموده بود اگر انسان توابع سخن رو میدونست اصلا حرف نمیزد. توابع سخن رو چون گاهی شما خیرخواهی میکنی بعد میبینی یه توابع پیدا کرد شر درست شد. فرموده بود که اگه توابع سخن رو میدونستن اصلا حرف نمیزدن. بعد ایشون فرموده بود که هر چی میگذره بیشتر به عمق این سخن لقمان پی میبرم. خیلی این حرف عجیبه. لقمان گفته ان کان، من یه عبارتی راجع به لقمان میخونم در روایات دیدم ائمه راجع به لقمان اظهار تعجب کردن. آخه تعجب، من مثلا از همه چی تعجب میکنم. مثلا میگه آقا 1000 تومن پول داره، من تعجب میکنم دیگه. اما یه آدمی که مثلا میلیاردره که تعجب نمیکنه به این سادگی از پولای دیگران. مثلا میگه 2000 تومن داره، میگه عجب. اونا تعجبشون خیلی تعجب داره، اظهار تعجب کردن از کلمات لقمان. اون وقت لقمان فرموده که ان کان کلامک فزه فسکوتک من زهر، اگه سخنت نقره است سکوتت طلاست. یعنی اون سخنایی که از نوع سخن حرامه که هیچ، سخنای عادی هم که ما میزنیم که هیچ ارزشی نداره که لغوش میگیم که هیچ، میگه اگه سخنت نقره است، یعنی ارزش نقره رو داره حرفت، سکوتت ارزش طلا رو داره. یه عبارتی از حضرت امیر هست میفهمید که من حالا این یه جمله هست، من اینو خودم روش فکر کردم که خیلی وقتا میشه که انسان میتونه عرض شد که اثرات سکوت رو جبران کنه، حالا یه جایی نگفته بعد میره میگه، ولی اثرات کلام دیگه نمیشه جبران کرد. وقتی که خارج شد از فضای دهان دیگه قابل جبران نیست. حالا ایشون میفرمود که عمل ای توابع داره. یعنی چی؟ یعنی این عمل به دنبال خودش عمل بعدی رو لامحاله میاره. شما الان این غذا رو که خوردین، این نیستش که با خوردن این غذا ختم بشه ماجرا، این غذا به دنبال خودش عوارض بعدی رو میاره. لذا اسباب و علل در اطراف انسان قرار گرفته است، یعنی انسان محفوف شده به اسباب و علل. به هر سببی که دست بزنه این سبب سبب بعدی رو میاره الا ماشاءالله. البته بحث تأثیر و تأثیرات اسباب هم هست، یعنی ممکن است که انسان توی مسیر ظلمانی بیفته، بعد به عنایت خدا دامنگیرش یک عملی انجام بده که اون عمل آثار اونها رو خنثی کنه. تأثیر و تأثیرات اعمال است که ارشاد که همه جا هم بهش اشاره شده، یبدل الله سیئات بالحسنات، خدا اصلا تبدیل میکنه، نه تنها سیئه رو پاک میکنه بلکه اصلا سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه، که بحثش توی بحث شفاعت مفصلا آمد توی این جلسه. ارشاد که به هر حال میفهمید که خدا سنتش اینه که اسباب و علل رو در کنار انسان قرار میده، با این اسباب و علل اون حرکت میده. سنته و سنت الاسباب به ایجاد سبب ینکش رو به المطلوب، یه سببی رو سر راه انسان قرار میده، بعد میگه اصلا اتفاقی بود، شانس آوردیم. ما اصلا چیز به نام شانس نداریم، که همونطور که قول نداریم و سیمرغ هم نداریم، شانس هم نداریم، اصلا شانس وجود نداره که. خب الان بعضی بزرگوارا اینجا اصلا فلسفه هم خوندن، شانس وجود داره، آثار وجود داره. فلسفه رو برای هم میخونیم که از علامه اول بدایه و نهایه فرمودن، تا بفهمیم چی موجوده چی موجود نیست، تا بفهمیم که شانس و بخت و قول و اینا نیست. بخت و اقبال معنی نداره که بختم مثلا باز شد، بختم بسته شد، اقبالم بلند، اینا نیست. البته اینا تأثیر و تأثیراتی هست که یه آثاری در پرونده انسان باقی میذاره، ممکنه ما از اونا مثلا به بخت و اقبال و اینا تعبیر کنیم، این اشکال نداره. اما اینکه یه چیزی به نام شانس وجود داشته باشه، نه، همچین چیزی نیست. اینا اسباب و مسبباتیه که پی در پی هم دیگه میاد. و یتحقق به الوصل بین العبد و بین المطلوب، اون وقت اینجا با اون اسبابی که ایجاد میکنه بین عبد و بین اون مطلوب اتصال خدای تعالی برقرار میکنه. وقد بینه سبحانه، خدا اینو تبیین فرموده به این آیه که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا میخواد هدایتش کنه بهش سینه فراخ و گشاده میده برای پذیرش اسلام. شما هزار تا میگی آقا نپذیرفته، پذیرش دست کیه؟ حتی قضیه عقلی میاری نمیپذیره دیگه، هم اینو معقول رو باید همه بپذیرنده، استدلال عقلی میاری نمیپذیره. پذیرش یه چیز دیگه است، اون حالت ایمان باطنی یه چیز دیگه است، علم یه چیز دیگه است. همه علم دارن به اینکه مرده هیچ کاری نمیتونه بکنه. کی جرئت میکنه شب بره توی ارساتی قصال خونه بیزرا بخوابه؟ همه میترسن. حالا هزار تا دلیل هم داره برای اینکه این تکون نمیخوره، ولی تا صبحم خوابش نمیبره، اصلا ممکنه سکته کنه بمیره، چون اون که مربوط به باور قلبی انسانه، اون از یه سنخ دیگه است. علم هم یه چیز دیگه است. علم در واقع دره، علم همه چیز نیست. این که علم کافی نیست، ایمان میخواد کنار خودش. و قول او سبحانه ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، قلبشون لین میشه، قلبشون در مقابل ذکر الله نرم میشه. اینو گوینده خوب میفهمه. من خودم اینو دیدم، یه جایی صحبت کردم، یه کسی اینجا دو نفر پله هم نشسته بودن، اون یکی داشت تو ذهنش میگفت که پرت و پله ها چیه این دیگه، اون بغل دستی هم تماشا میکردی رفته بود عش. منم حالا این وسط دارم اینا رو نگاه میکنم دیگه. خب گوینده خودش میفهمه، میگه اگه آثار ما رو تو پس اینجوری 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 اینجوریه. خب چی اینو اثر میذاره؟ داره میگه چی میگه داره خودش پرت و پلاهایی که میگه چیه؟ اون یکی هم داره میره عرش. اینه که این دل دست یکی دیگه است، یا مقلب القلوب، که مقلب القلوب خداست. این آیه هم فقط سمت تلین و جلودم و قلوبم، جلودشون، حتی این آثار از قلب به ظاهر ظهور میکنه. جلود یعنی جمع جلده، یعنی پوست، یعنی در ظاهر و باطنشون این اثر میکنه. الا ذکر الله ذالک هدالله یهدی بهی من یشا، هدایت خدا اینطوریه که اگه بخواد کسی رو هدایت کنه اینگونه هدایت میکنه. و تعدیت و تلینو به اله و هویت اداب اللام لتزمینه معنا مثل المیل و الاطمینان. یه بار راجع به تزمین اینجا عرض کردم، حالا به هر حال اونقدر ادبیات عرض شد که یه مقدارش لازمه بگیم. یه بابی هست توی لغت عرب، باب بسیار وسیع و بسیار شیرینیه که اگه کسی با این باب آشنا نباشه معنی بسیاری از آیات خصوصا روایات بالاخص ادعیه رو نمیفهمه. این باب باب تزمینه. تزمین توی لغت عرب همونطوری از معنیش پیداست، تزمین از لحاظ لغوی یعنی دربر گرفتن. در لغت عرب تزمین اینه که یه لغتی یه معنایی داره، میاد معنای یه لغت دیگر رو هم با خودش دربر میگیره. اون وقت از کجا فهمیده میشه که معنای اون یکی لغت رو هم گرفته؟ از ابزارش، یعنی ابزار اون یکی لغت رو میگیره. یه چیزی شبیه استعاره است توی معانی بیان. مثلا شما توی معانی بیان وقتی میگید که انشبت المنیت و ازفارها، مرگ چنگالهای خودش رو فرو برده، اینجا از این کلمه چنگال چی میفهمی؟ میفهمید که گوینده مرگو به چی تو ذهن خودش تشبیه کرده؟ به یک درنده. مرگ خودش مرگه، ولی در درون خودش معنای درنده هم داره. از کجا میفهمید؟ از اون کلمه چنگال. به این در معانی بیان میگن استعاره مکنیه یا استعاره بلکنایه بهش میگن. در لغت هم عین این باب هست. در لغت گاهی یه لغتی معنی خودش رو حفظ میکنه، در کنار معنی خودش معنی یه لغت دیگر هم دربر میگیره، از باب افزایش معنا. اون وقت لوازم اونو میگیره. یکی از لوازمی که کنار خیلی از افعال است حروف جار است. اینجا باید آیه اینطوری باشه که ثم تلین و جلود و قلوب هم لذکر الله، چون ماده تلین با لام متعدی میشه، میگین لان لهو. اما فرموده تلین و الا ذکر الله، به این معنا که تلین و معنی خودشو داره، یعنی قلبشون لین میشه. الا هم نشون دهنده اینه که تضمین معنای میل و اتیا معنای اطمینان داره، یعنی اولا قلبشون لین و نرم میشه و ثانیاً با ذکر الله قلبشون آرامش پیدا میکنه، یا قلبشون به ذکر الله میل پیدا میکنه. معنی هر کدوم از اینا رو که گرفته باشه، وقت یکی از معاصرش همینه که مثل ایهام بیان میشه، یعنی شما میتونید چند تا معنی رو کنار هم دیگه تصور کنید. همه فعلایی که با الامیان به شرط که معناشون بخوره میشه اینجا کنارش بذارید. یعنی خدای تعالی هدایتش به این گونه است که کاری میکنه با دل عبد که دل این نرم میشه در مقابل ذکر الله و به اون ذکر الله اطمینان پیدا میکنه یا میل به ذکر الله پیدا میکنه، که ما همه اینو در خودمون تجربه کردیم دیگه. انسان گاهی وقتا اصلا حال ذکر نداره، گاهی وقتا آنچنان حالتی پیدا میکنه که دیگه از ذکر دست نمیکشه. فهو ایجاده سبحانه وصفا فی القلب، و اون کاری که خدا میکنه اینه که در جان این یک صفتی رو ایجاد میکنه که بهی یقبل ذکر الله و یمیل، که ذکر الله رو قبول میکنه، میل پیدا میکنه، و یطمئن الی، و با ذکر الله قلبش اطمینان پیدا میکنه. و کما ان سبله سبحانه مختلفتون، همونطور که سبل پروردگار مختلفه، فکذالک الهدایت و تختلف و به اختلاف طریق الذی تضاف الی، هدایت به سوی سبل هم به حسب اون سبلی که ایمش اضافه میشه، مثل هدایت متقین، هدایت مؤمنین، هدایت مخلصین، به حسب اون مضاف الیه هدایت مختلف میشه. فلکل سبیلن هدایتون قبله تختص، هر سبیلی یه هدایتی قبل از خودش داره که مختص به هدایت به اون سبیله، که یشیر الی ذالک قول او سبحانه، به این جمله اشاره میکنه، به این مطلب اشاره میکنه این آیه شریفه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما تلاش میکنن ما راههای خودمون رو برای اونها باز میکنیم. اینجا جمع سبله، چون سبل مختلف. و ان الله لمع المحسنین، که بعد از این وقت یه لمع المحسنینه که با سه تا تاکید اومده، یکی ان، یکی لام مزحلقه که سر معسی، که هم قالب جمله اسمیه، یعنی حت به طور حت به طور حت ان الله لمع المحسنین، معیت خدا مثل معیت من نیست که مثلا من با شما بیام مسافرت، من هیچ خاصیتی ندارم برای شما که. اما اون وقتی که همراه میشه، یعنی کی همراه میشه؟ یعنی یک کسی که قدرت مافوق قدرت این عالم همراه شماست. دیگه انسان در هیچ مهلکه ای و مسیری غم و غصه‌ای نداره دیگه، چون با او همراه. پس معیت اون صاحب آثاره. ففرق بین ان یجاهد العبد فی الله تعالی و بین ان یجاهد فی سبیل الله تعالی، بین این که عبد فی الله مجاهده بکنه و فی سبیل الله مجاهده کنه تفاوت هست. فسانی یرید و سلامت از سبیل و دفع العائق من عنه، در دومی یعنی المجاهد فی سبیل الله برای سلامت سبیل داره تلاش میکنه، والاول انما یرید وجه الله تعالی، اما اولیه فقط وجه الله رو اراده میکنه. ولا یوقف نظره علی سبیل دون سبیل، معلومه که اون مقامش بالاتره، این به سبیل هم یه نظری داره که مسیر خراب نشه، اون اصلا دیگه مسیر هم نمیبینه، فقط پروردگار رو مشاهده میکنه. ولی یرید و سبحانه بذالک فیمده الله سبحانه بالهدایت الی سبیل بعد سبیل حتی یختصه به جلد عظمته، خدا سبیل بعد از سبیل اینو بالا میبره تا اختصاص به خودش پیدا میکنه. این ازا تمهد جمیع و ممر علا طوله، بحث خیلی طولانی شد دیگه، میفهمه با همه مطالب طولانی که گفتیم معلوم شد که تبین معنی قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین و انه امر وراء معنی العباده، معلوم شد که این هدایت که در این آیات مطرح یه چیزی ماورای عبادت است، غیر انه به منزلت روح عبادت است. و هو الوجه فی تغییر سیاق من الاخبار فی قوله ایاک نعبد الی الانشاء به قوله اهدنا من الوصل الی الفصل و تبین ایضا معنی الروایات، این معنی تغییر سیاقه، چون تا اینجا داشت به خودش نسبت میداد، گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تو را میپرستیم، ما از تو یاری میخواییم، رسید به یک گذرگاهی که این گذرگاه دیگه کار این نیست، این گذرگاه کار اوست، لذا سیاق تغییر کرد. به این میگن التفات. التفات اینه که ما الان داریم با شما صحبت میکنیم و در زبان مثلا عوض میکنیم، من بعد بگم مثلا ای کسانی که ایمان آورده اید، دیگه قرآن همه جا میگه یا لذین آمنو، ماضی میاره، ای کسانی که ایمان آوردند، سیاق و عوض به جای خطاب غایب میاره، به جای غایب متکلم میاره. به این میگن التفات، یه تغییر سیاق و التفات. یه چیز دیگه هم هست و فصل و وصل الان نمیتونم شرحش بدم، یکی از عمیق ترین ابواب ادبیات، معانی عجیبی بار میشه به این. من این جمله رو شنیده بودم ولی عمقش رو نفهمیده بودم، که خطیب ادیب نیشابوری فرموده آخه معانی بیان 8 تا باب داره، یکیش فصل و وصله، 7 تاش 7 باب دیگه است. ایشون فرموده بود که اگر کسی، میگن هر وقت بس باب فصل و وصل میرسید میفهمید که اگر کسی فصل و وصل نفهمه معانی نفهمیده، یعنی اینو قرار میداد در مقابل همه ابواب. ما اون روز نفهمیدیم چی گفته، الان هنوز هم نفهمیدیم، ولی بعضی مستاقا رو که دیدیم که حضرت علامه از فصل و وصل چجوری استفاده میکنه، معانی عجیبی که به این باب بار میشه فهمیدیم. فصل و وصل اینه که گاهی حرف عطف میاد، مثلا میگید من آمدم و سپس رفتم، عطف میکنید، اینو بهش میگن فصل. گاهی وقتا نمیارید حرف عطف، یعنی دو تا فعل پشت سر هم دیگه میاد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا حرف عطف آوردین، اما در آیه بعدی نگفتین و اهدنا الصراط المستقیم، حرف عطف نیاوردین، فرمودید که اهدنا الصراط المستقیم. میفرمایید که این الان اهدنا الصراط المستقیم من الوصل الی الفصل، از وصل به فصل منتقل شد. تبین ایضا معنی الروایات الوارده. خب به هر حال پس معلوم شد که این یه امری است موافق این افهام عادی که ما داشتیم راجع به صراط و راه و اینها، و این کار خداست و روح عبادت همین صراط مستقیمه. اون پل صراطی هم که میگن حل شد مسئلهش. خیال میکنم مثلا یه پلی هست روی قیامت، مثلا روی جهنمی که از روی اون عبور میکنن، اینا همه اون معانی باطلهی که تو ذهن ماست. اون صراط همین صراطه، همین راهی که الان شما دارید طی میکنی این صراط شماست. اون که گفته از مباریکتر از شمشیر تیزتر، همین الانه، چون تشخیص حق دیگه که کجا حق کجا باطله. و همین حالت که انسان لحظه به لحظه در زندگیش داره طی میکنه، لحظات زندگی قدمهای اون صراطه، اونجا فقط ظهور میکنه، اونجا ظهور میکنه. شما مشاهده شاید بکنید که یه پلی هست، حالا به چه کیفیتیه ما نمیدونیم، تمثلش چجوریه، یه چیزایی ما شنیدیم همینطوری دیگه، در حد فهم ما کودکی ما به ما گفتن. اونجا همین حقیقت که تو این دنیا ظهور میکنه، چه اینکه قبلا عرض کردیم که جهنم همینجاست، جهنم یه جایی که ما بعدا بهش برسیم نیست، همین الان محیط بر ماست جهنم و بهشت. و همین الان این مسیری که ما داریم طی می‌کنیم صراط ماست که قدم به قدمش لحظاتی که ما داریم طی می‌کنیم اونجا فقط تمثل می‌کنه، برای کسایی که اینجا نمیتونن پرده رو پاره کنن، ولی یه همینجا پرده رو پاره میکنن، بهشت و جهنم مشاهده میکنن، که تو اون روایت معروف داستان زید رسیده که به حضرت فرمود، عرض کرد که من یقین دارم، حضرت فرمود علامت یقینه چیه؟ گفت علامت یقینم اینه که بهشتی ها رو در بهشت متنعم میبینم، جهنمی ها رو در جهنم معذب میبینم. یه دنباله ای داره میگه، بعد آخرش عرض کرد که میخوام بگم کی بهشتی کی جهنمی، میگه حضرت اشاره به سکوت کرد که اینجا که قرار نیست گفته بشه کی بهشتی کی جهنم، ولی اینجوری گفت، گفت میخوای بگم کی بهشتی، چون این داره الان جهنم مشاهده میکنه دیگه. فمنها ما فی المعانی فی معنا اهدنا الصراط المستقیم، اینا اون باطن اعمالی که بزرگان میدیدن دیگه، اونا از اینجا میفهمیدن. یه کسی اومده به خدمت عاشق ابوالقاسم کبیر در قم، کسی بوده که میگن امام روزی 2 ساعت میرفته تماشای اینو میکرده، چون از آقای حائری قطعا علما و عملا بالاتر بود، مرد اول قوم ایشون بوده، ولی میگن وقتی آقای حائری اومد گفتن آیت الله العظما عاشق ابوالقاسم، میگه ایشون پای منبر نشسته بود، گفت آیت الله العظما ایشان است، آقای حائری، که اصلا ایشون انداخت جلو و آقای حائری مؤسس حوزه علمی قم شد. خیلی مرد بزرگی بوده. قبرش بین اون مسیری که میرین به سمت قبر آقای بروجردی، بغل دیواره یه سنگ کوچیک نوشته عاشق ابوالقاسم کبیر، از بزرگان عالم بوده. ایشون عرض شد که در قدیم چون ثبت احوال و اینها نبوده، سندها رو علما مهر می‌کردن، میگفت کسی یه صندوق زردالو آورد تو فصل زردالو، بعد میگه ایشون به خانواده دستور داد، گفت اینا رو بزنید به نخ، بذارید تو انبار که بشه قیسی. میگه 6 ماه بعد یه سند آورد آقا امضا کنه، آقا فرمود برو زردالو تو انبار برده برو، معلومه سند به ناحق بوده. 6 ماه قبل میدونست که این زردالو رو برای 6 ماه بعد آورد. آقای حاج حمزه میفهمود که کسی یه روغن آورد، آقای بهادین نشسته آورد خدمت آقا، میگه آقا گفت برو بردار اینو با ریش ما بازی نکن، اینو بردار برو با ریش ما بازی نکن. میگه بعد که رفت معلوم شد که این خمس بوده، میخواست هم خمس بده را هم به آقا نگه، که مثلا اینو بده خدمت آقا به عنوان هدیه، بعد بره خمس خودش کم کنه. حالا این کجا این ظرف روغن فهمیده که این خمسه؟ این هم باطن اعمالی که اونا مشاهده میکنن. فمنها ما فی المعانی فی معنا اهدنا الصراط المستقیم عن الصادق علیه السلام. حالا روایاتش میدونید که این کتاب به این ترتیبه که اول مطالب شرح داده میشه، بعد روایاتی که هست یاد که در این زمین هست بیان میشه. اهدنا الصراط المستقیم عن الصادق علیه السلام یعنی ارشدنا الی لزوم طریق المؤدی الی محبته، یعنی ما رو ارشاد کن به اون طریقی که ما رو هدایت به سوی محبت تو میکنه، و المبلغ الی جنتک، ما رو به بهشت تو میرسونه. ببینید اینجا یه نکته عمیقی که توی فرمایشات حضرت هست، اینه که المؤدی صفت طریقه نه صفت سالک، یعنی شما اگه پاتونو بذارین توی جاده، جاده شما رو نمیبره، شما باید خودتون حرکت کنید. اما توی مترو وقتی پاتونو میذارین روی پله برقی، دیگه شما حرکت نمیکنید، پله برقی شما رو میبره. اینجا خود طریق مؤدیه، و المبلغ الی جنته که صفت طریقه، یعنی طریق مبلغ الی الجنه است، یعنی این مسیر مثل پله برقیه، شما پا که در مسیر گذاشتی، یه شعر بود قدیم میگفتن اوایل انقلاب، گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه مینه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. این بالاتر از اون شعره البته، چون اونجا میگه راه میگوید، اینجا راه میبرد، خود راه المبلغ الی جنته که والمانع من ان نتبع اهوانا، راه مانعه که ما از هوا تبعیت کنیم، یعنی این راه خصوصیتش بگونه که انسان مانع تبعیت از هوا میشه، در انسان، در جان انسان جوری اثر میذاره که این اصلا طالب تبعیت از هوا نیست. فنعتب او ان ناخذ به آراء نافنه لکه، که ما هوامونو تبعیت کنیم تا گمراه بشیم، یا آرائمون رو عکس کنیم، نظرات خودمون رو عکس کنیم تا هلاک بشیم. و منها ما فیه اذن علی علیه السلام اهدنا الصراط المستقیم، حضرت فرمود یعنی ادم لنا توفیقك الذي اتعناك به في ماضي ايامنا، یعنی این توفیق که در گذشته به ما دادی برای هدایت، این توفیق رو ادامه بده، حتی نطيعك كذلك في مستقبل اعمارنا، تا در آینده ما با همون توفیقی که در گذشته به ما دادی ادامه بدیم مسیر. اقول معنى روایتین واضحون مما من، حضرت ارامه میفهمد که معنی این دو تا روایت از این توضیحات مفصلی که آمد در مورد حقیقت صراط واضحه، و که ان الاولا ادق و تفسیرا من الثانیه، ظاهرا روایت اول تفسیرش دقیق تره همونطور که عرض شد، و ثانیه تفسر و صراط به صراط العباده، دومی به صراط عبادت تفسیر میکنه. ولذالک فسر الهدایت به ادامه، ولذالک فسر الهدایت به ادامت توفیق لکون حاصلتا بالفعل، چون الهدایت تو این روایت دوم بالفعل حاصله، میفهمید این هدایتی که ما همین الان داریم و ادامه بده چون بالفعل حاصله، پس این میشه ادامه توفیق، چون توفیق ادامه میخواد دیگه، قطع بشه یک لحظه قطع بشه اینم توفیقش قطع میشه. و منها ما ان انهای زن ان علی علیه السلام از صراط المستقیم فی الدنیا ما قصر عن ما قصر عن القلوب و ارتفع عن التقصیر و استقامه. صراط مستقیم قبلا عرض شد که صراط از همه آسیب ها ایمن است. میفهمید صراط اونی که قصر عن القلوب، دست قلوب بهش نمیرسه، و ورتفع عن التقصیر از مقام اشتباه و خطا مرتفع تره، در قله ایست که اصلا خطا و اشتباه به اونجا راه نداره، و مسیر مسیری که استقامه، استقامه رو قبلا تفسیر کردیم، مسیر مستقیمه، مستقیم یعنی همه قابلیت هاش بالفعل موجوده. و فی الاخرت طریق المؤمنین الی الجنه، ادامهش در آخرت همون طریق مؤمنین الی الجنه است. اقول و معناه ظاهرون و قول او فی الاخرت طریق المؤمنین الی الجنه مبنیون علی ما سیجی و منن الاخره مطابقتون للاولا، چون ادامه است در آخرت به سوی مؤمنین هدایت میکنه، یعنی پرده میره کنار دیگه. الان شما داری این مسیر رو میری نمیبینی قایتش کجاست، وقتی که زمان مرگ میرسه پرده میره کنار میبینی که انتهای مسیرت بهشته، شما بهشت رو مشاهده میکنی. و منها ما فی الفقیه عن الصادق علیه السلام قال از صراط المستقیم امیر المؤمنین. امام صادق علیه السلام فرمود امیر المؤمنین صراط المستقیم است. اینا با همه اینا پس مطابقه، چون از باب بیان مصداقه، چون اوس مسیریه که اگر کسی مطابق اعمال او عمل کنه ذره از مسیر منحرف نمیشه، چون اصفه است دیگه، علما و عملا. یه داستانی از خیلی قشنگه، من اینو جایی ندیدم سندش، ولی مرحوم آقای نجفی، آسد علی آقای نجفی رضوان الله تعالی علیه اینو میفرمود، چون میفرمود که توی یه شنزاری امیرالمومنین و سلمان و ابوذر حرکت میکردن، بعد به یه مسیری که رسیدن پشت سر نگاه کردن دو تا جای پا هست، بعد معلوم شد که سلمان پاشو میذاره جاپای امیرالمومنین. میگفت این در مقامی از عصمت هست که حتی جای پایی که میذاره این جای پا حساب داره که کجا پا بذاره. البته تو خود بیانات حضرت هست، به سمت ارشد که صفین که حرکت میکردن یه نیزاری بود، گفتن آقا اینو آتیش بزنیم مسیر نزدیک میشه. حضرت فرمود موجودات زیاد اینجا زندگی میکنن، ما اجازه نمیدم که نیزارو آتیش بزنیم، که حضرت اجازه نده. لذا اون قدم که میذاره میدونه کجا باید پا بذاره. حالا ارشد که مقصود لطافت سلمانه که میگه معلوم است که این سر خداست، وقتی پا میذاره اون جا میذاره جاپای امیرالمومنین. بعد میفرماید که صراط امیرالمومنین است. و رواه ایزن العیاشی ایزن و منها ما فی المعانی عن الصادق علیه السلام قال هی طریق الی معرفت الله، صراط مستقیم طریق به سوی معرفت الله. و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، یه صراط در دنیاست یه صراط در آخرت است. البته اینا یکیه ها، ولی از نگاه ما دوتا میشه، چون ادامه جاده است، همین جاده است که پرده میره کنار، شما آخرت رو مشاهده میکنی. فاما الصراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه، صراط دنیا امامه، امامی که طاعتش واجبه. من عرفه فی الدنیا واقتدا بهداه مر علی الصراط الذی هو جسر فی جهنم فی الاخره، کسی که او رو بشناسه و به هدایت او چنگ بزنه از اون صراطی که جسر جهنم است عبور میکنه در آخرت. و من لم یعرف فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط، کسی که او رو نشناسه قدمهای او در صراط میلغزه. فی الاخرت فترد دا فی نار جهنم. اینجا اینو قبلا عرض کردم ولی لازمه حتما اینو عرض کنم، منظور از شناخت امام، شناخت امام لغوی نیست که حالا شما اشکال کنی که خب خیلی ها هستن که هر صورت که امامو نمیشناسن ولی مسیرشون مسیر هدایت. امام یک مجموعه دستورالعمل، امام حسین حروف الف با که نیست که معاذالله که هی جیمی و سین و یه و نون باشه، هر کس این چند تا حرفو بگه بعد مثلا این دیگه نجات پیدا بکنه. بله این حروف با یه باطنی وصله که کسی که میگه حسین عشق امام حسین در دلش پیدا میشه، عشق با خودش آثار داره، میگه من عاشق تو هم ولی میخوام دوتا بذارم تو گوشه، میگه آقا این آخر ربطی به هم دیگه نداره، این نشانه عشق نیست. عشق هر چقدر که به حقیقت نزدیک بشه نشانش فناست، یعنی عاشق به میزان قوت عشقش از خودش میگذره به معشوق میپردازه. اینجا حسین حروف الفا نیست، یه حقیقت است که این حقیقت یه مجموعه دستورالعمله. به میزان عمل به دستورالعمل شما به اون حقیقت نزدیک میشید. لذا خیلی ها ممکنه اسم امام حسین رو نشنیده باشن ولی در زندگیشون جوری عمل بکنن که فردای قیامت معلوم بشه عملشون میگفته یا حسین. یا حسین که فقط ما رو زبان که نیست، البته این یا حسین زبانی ارزشش به اینجاست که انسانو وصل میکنه به اون حقیقت باطن. یعنی میره تو مجلس ابو عبدالله میگه خب این کی بوده که همه هستی خودشو فدا کرده، انسانو زیر و رو میکنه. اون خوبه، در عبارت هم نفرموده که خب امام حسین اومده که شما عرض شد که گریه کنید، که گفته قتیل الابرار، اما در ادامه اون دعا فرموده که ایشون عرض شد که کشته شد لیستنقذ الناس من الجهاله، برای اینکه مردم از جهالت نجات بده. ازا امام حسین امیرالمومنین پیامبر خدا و همه این بزرگوارانی که اسامشون رو ما میگوییم و در جان ما هم هستن، اینا یک سلسله دستورالعملن. به میزانی که شما مقتدی به هدایت اونا باشین، هادی سبیل نجات هست. یعنی اگه یک کسی در اون ور دنیا اسم امام حسین هم نشده باشه ولی به خاطر تبعیت از حق کار خودشو درست انجام میده، این به این میزان داره میگه یا حسین. این حرف بنده نیست، فرمایش خود امام علیه السلام است. از امام باقر علیه السلام سوال کردن که یه عده هستن که ولایت شما رو نمیشناسن، اینا تکلیفشون چیه؟ حضرت فرمود اینا دو گروه هن. اما اونایی که با ما معاند دشمن نیستن، اینها در هنگام مرگ خدا اعمالشون رو میسنجه، اگر خیراتشون بر ارسیات شرورشون مقدم باشه، در قبر دری از درهای بهشت بر روی اینها باز میشه متنعمن تا قیامت که خدا اینا رو داخل در بهشت میکنه. و اما اگه معاند ما باشن، خدا هیچ عملی رو از اینا قبول نمیکنه و اینها وقتی که وارد قبر میشن دری از درهای جهنم بر روی اینها باز میشه و در قیامت هم خدا اینا رو داخل در آتش میکنه. پس اینجا فرمایش خود حضرت است. ما آخه یه گفت که کلو و اشربو را به جان گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن، یه جمله شنیدیم خیال میکنم همه دین اینه که ما شنیدیم، در حالی که یه مطلبی بارها ما عرض کردیم تو این جلسه. حضرت علامه فرموده اگه کسی یه دونه روایت رو دید نمیتونه بگه دین اینجوری میگوید. بله گفتن کسی ولایت نداشته باشه هیچ کدوم از اعمالش قبول نیست، ولی این روایت هم روایته که کنار اون روایت گفتن یه کلی میگن به عنوان عام مثل قانون اساسی. بعدن این قانون اساسی میاد حاشیه میخوره، قوانین مفسره میاد، تازه خود قانونی هم که تو مجلس تصویب میشه گاهی وقتا 10 تا حاشیه بهش میخوره. پس با یه روایت و یه آیه نمیشه بگی آقا قرآن گفته پیامبر که نمیتونه هدایت کنه، انک لا تهدی من هدایت، پس پیامبر نمیتونه هدایت کنه. خب کلو و اشربو رو شنیدی ولو تصرفوش رو نشنیدی، این ادامه داره این آیه. پس باید ما اینا رو کنار هم قرار بدیم. مطلبی که میخوام الان اشاره کنیم این است که امام حسین علیه السلام یک تفکر است، یک سلسله اعمال و اعتقادات است به نام حسین. به میزان عمل به اون تفکرات و اعمال و اعتقادات انسان حسینیه. البته احساس پل رسیدن به اینه، بلکه انسان یه احساسی در درون خودش داره و خدا اینو بهش داده، الحمدلله ما رو ما مجانی هم هست. این احساس مقدمه عمل است. اگر به عمل منتهی شد، حالا اینا رو به هزار زمان به من گفتن یه حسینی در دل شماست یه حسینی هم در خارج، به میزان اعمالت دارید این حسین رو یا میسازی یا بهش تیر میزنی. ممکن است که این حسین درونی تو زف کنی، از اون حسین بیرونی هم قطع شد. و منها مافیه ایزن ان سجاد علیه السلام قال لیس بین الله و بین حجتهی حجابون ولا لله دون حجتهی سترون سترون، ستر یعنی پرده، ستر یعنی پوشاندن، ستر مستره، ستر پرده است. ولا لله دون حجتهی سترون نحن ابواب الله، بین الله و بین حجت الله حجابی نیست، آخرین حجاب سیر اینا هستن، اون ور پرده دیگه کسی نیست. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه حتی خود رسول خدا. پرده کیه؟ این پرده اهل بیتم. اون ور پرده خبری از کسی نیست. جبرئیل میگه لو دناوتو اون ملتن لحترقتو. اینجا احتراق یعنی چی؟ این احتراق دنیا که نیست، یعنی کسی اگه بخواد از این پرده رد شه بره پشت اون پرده، بعد خودشو اینجا بذاره بره تو. این تعبیر البته غلطه، وقتی خودشو اینجا گذاشت دیگه اونی که میره تو دیگه این نیست. اینو بهش میگن فنای ذاتی. از این لحظه به بعد پیامبرم دیگه نبوده، خدا بوده. متو اینجا پیامبر شاهده. خدا شاهده البته، پیامبر در کار نیست. این مرحله ما رو انسانه، ملک تا اینجا راه داره. اونجا دیگه شما نه ملک می‌بینید نه عرش نه فلک. از عرش و کرسی و لوح و قلم و ملک و ملک و فلک هیچ خبری نیست. جز خدا اونجا چیزی نیست. اونجا میشه مقام ذات که حارت الانبیاء و الاولیاء فیه. انبیاء و اولیاء در اون مقام متحیر و حیرانه. اونجا راه برای شناخت احدی نیست، چون شناخت یا شناخت عرض شود که قلبیه، که یعنی ظرف وجود انسان از اون معروف پر میشه که اونجا یه ظرفی در کار نیست، بی‌نهایت که تو کدوم ظرف جا میگیره. یا شناخت از نوع مفاهیم حصولی که ما درس میخونیم تو مدرسه که مفهومو میذاریم کنار هم که اون اصلا از پرده مفهوم خارجه. مصداق نامحدود، مصداق نامحدود اصلا محدود به مفهوم نشه. مفهوم مثل ظرف، مفاهیمی که تو این دنیا هست ظرف حقایق، مفهوم میشه ظرف. وقتی که یه اقیانوس بی انتها بود تو کدوم ظرف جا میگیره؟ لذا مفهوم ظرف پر کردن مصداق بی‌نهایت نیست. اونجا خبری نیست، چون بند شود نطق ماره اونجاست. یکی سیل در آید که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اونجا از هیچ چیزی خبری نیست. این طرف پرده، پرده کیه؟ پرده اهل بیتن. میفهمید که ولا لله دون حجت سترون، بین الله و بین حجت الله ستری نیست، چون اونجا چیزی نیست که پرده ای در کار باشه. ولی نحنو ابواب الله، اینا باب الله هن، و نحنو صراط المستقیم، اینا صراط مستقیم هن، و نحنو عیبت و علم، علامت علم خدا اینا، و نحنو تراجمت و وحیه، مترجم وحی خدا اینا، و نحنو ارکان و توحیده، ارکان توحید خدا اینا، قرآن زنده اینا. این قرآن که اینجاست باید یه روزی پارش کرد، ما حاضر نیستیم که یه روزی اون میاد به ما میگه زیرداشوراتون پاره کنید بریزین دور. اون وقت ما میگیم که زیرداشورا رو ما پاره کنیم؟ تو کی گفته تو امام زمانی؟ اگه ما اینو بگیم، ما همونی هستیم که توی صفین به امیرالمومنین گفتن که ما قرآن پاره نمی‌کنیم. وقتی حجت خدا گفت قرآن پاره کن، بعد قرآن پاره کنی. آقا قرآن پاره کن؟ بله قرآن پاره کن، چون قرآن این مرکب و خط، ما اینو میبوسیم رو سرمون میذاریم به خاطر اون حقیقتی که این حاکی از اونه، اون حقیقت زنده جلوش بایستاده، میگه پارش کن، میگه کی گفته قرآن پاره کنی؟ اون وقت جلوی قرآن زنده بایستاده. حضرت فرمود من قرآن زنده. او داره میگه آقا تو زیاداش رو میخونی که برسی به امام حسین؟ من خود حسینم، چی میگی حالا تو؟ میگه قمه نزن. گفت اگه امام حسین هم بیاده که نزن ما میزنیم. این میشه دیگه، 200 نفر قمه زده بودن همون سالی که فرموده بودن نزنه. نمیگه حالا کجا، قبلا جلسه خصوصی گفتم. بعد گفته بود امام حسین هم بیاده که نزن ما میزنیم. بعدم یه سی دی مزخرف درست کردن که آوی نمیدونم کی کی قمه میزد، آقای بهچت هم تازه قمه میزد، خود خدا هم قبلا قمه زده. یعنی چیزای مزخرف به دروغ، به دروغ از آقای بهادینی نقل کردن سندش آجا قمه زده. چون گفت دروغه، دروغ که کاری نداره که، من الان میاد 30 تا روایت دروغ نقل میکنم از آجا قمه، شما میگی خب راست میگه دیگه، این ارتباط داره حتما راست. دروغ گفتن که کاری نداره که، سیدی درست کردن پخش کردن در تیراژ زیاد که آقا نمیدونم کیک قمه میزد، فلان عالم قمه میزد، قمه زنی تنها مسیر رسیدن الالله و پخش هم کردن و چند نفرم آوردن پشت کتابخونه ها نشوندن که آقا باید قمه زد. خب اون وقتی میگه نظر، میگفت امام حسین، حالا من اصلا با قمه زنی کار ندارم که خوبه یا بده، حالا ممکن بعضی هم اینجا بزنن که ما ناراحت نشن از این، ما با قمه زنی با این تفکر ما مشکل داریم که میگه اگه امام حسین هم بیاد بگه نظر ما میزنی. خب اون میاد بیا اینجوری دعای کمیل نخون. دعای کمیل نخون تو برنامه ضد انقلابی. دعای کمیل دعای سری حضرت بوده، من اینشو نمیدونستم، آقا فهمیدم اینو میدونستم، دعای تیک اول دومشو نمیدونستم، دعای سریه امیرالمومنین بوده. کمیل رو برده بیرون شهر تو گوشش گفته، بعد فرموده به کسی نگو اینو، فقط اجازه داشته به خواص مثلا بگی. بعد این شده نقل و نمات همه مجالس. بعدم مثلا میگه الهی اگه منو ببری تو جهنم، من میگم که تو رو دوست دارم. آبا آقای بهادینی گفته بودن چرا تو جمعکران و نماز جمعکران 100 تا یاکن نبود و یاکن استاین داری؟ گفتن آقا چرا نمیری تو نماز بخونی؟ ایشون فهمیده برم 200 تا دروغ بگم، 200 بار بگم یاکن نبود و یاکن استاین، دروغ دیگه. این دعای کمیل اون قضای یه آدمای مخصوصه. ما بعد یه جمله شو بخونیم بریم، به رحمت کلتی و ساعت کلش تمام شد. تو قضای ما که نیستش که بعد بکشیم طولانی. اینو میفرماید که و نحنو ارکان و توحیده، و نحنو موضع سر، موضع و سره، موضع سر خدا ما این. میفرماید که عقول و انت، حالا این توضیح این عبارت عرض شد که باشه. ماشاءالله این صراط مستقیم شاید یه جلسه دیگه هم ادامه پیدا کنه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من به اجازه نمیذارم اینجا که دست فیدم. این سیدی هایی که خدمتون دادن مبدا رساله الانسان میشه. هفت رساله است که ما دو سال گذشته به توفیق خدا اینجا بحث کردیم. ستاش که سال قبل بحث شد رساله الانسانه. عربیش تو ایران چاپ نشده، فارسیش چاپ شده به نام انسان از آغاز تا انجام. انتشارات از زهرا چاپ کرد، آقای صادق لاریجانی هم ترجمه کرده. عرض که این ستا رساله است، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا، انسان به. البته جلسه اولش نیست، بس اولش ضبط نشده، جلسه اول به بعد است. تمام سوالات که راجع به مراتب قیامت و اینها بعضی بزرگوار داشتن، اینجا راجع به هر مرتبهش دو سه جلسه بحث شده. از زهرا عربیشو بیروت چاپ کرد، بیروت عربیشو چاپ کرد، ایران چاپ نشد. ایران قبلا یه سری اوایل چاپ شده دیگه، بعدا چاپ نکرد. کتابای بهتر بوده چاپ بشه، سانسکریت و اینا رو چاپ کردن چند هزار جلد. اوستا چاپ کردن به زمان سانسکریت 3000 جلد، جلدی 30000 تومان. حالا کی استفاده میکنه نمیدونم. اوستا اونم به زبان سانسکریت، اونم 3000 جلد. ارشاد هم لطف کرده همش خریده گذاشته تو انبار که اون ناشر ضرر نکنه. امروز هم به راست که سوال نمیدونم. اعلام رو وقتی که هنوز شما نرسیدی، فیما رو وقتی که تو خود مسیر داری سیر میکنی. این عرض شد که یه کمی ناقصه این حرف شما. اگه بخواین دقیق بگین همون میشه که حکمای حکمت متعلق حکمت ها چیز میگن، صدرایی میگن که یه سیر من الحق الالخلق داریم، یه سیر من الحق الالحق داریم، چهار تا سیره. اینا تو اون سیر چهارمه، سیر من الحق، سیر فل حق فل خلق بالحق. این در خلق سیر میکنن، منتها دستشون تو دست حق. اینا مقامشون مقام بقای بعد از فناست. به مقام بقای بعد از فنا خیلی نادر شده کسی برسه. میگن آقای قاضی رسیده بود، چون همه در مقام فنا هستن، ولی ایشون میگن بقای بعد از فنا داشته. اونا خودشون اینجوری هست. اون وقت اونا در اسماء و صفات خودشون سیر میکنن، یعنی اونا در خودشون سیر میکنن، در خود حقیقت خودشون سیر میکنن، سیر خودشون در خودشونه. ولی ما به سوی اونا سیر میکنیم، حالا به یه مراتبی بالاخره یا میرسیم یا نمیرسیم، ولی اونا در خودشونه سیرشون. اون چیزی که ظهور کرده اونا مظهر تام خدا. از خدا چیزی آشکار نیست الا اون که در ایناست. انسان کامل هم دیگه، خلیفه خدا، آینه تمام نمای حق هم. دعای جوشنکبیر هم اینا، چون تو دعای جوشنکبیر هرچی میخونی اینا رو صدا میزنی، دعای سماتو که میخونی اینا رو صدا میزنی، به اون اسم تو که موسا نمیدونم باش عصا رو انداخت و اجدها شد، به اون اسم تو که به کوه زد و کوه متلاشی شد، اون اسم کیه؟ به اون اسمی که آسمان و زمین رو خلق کردی، آسمان رو از ریختن به روی زمین حفظ کردی، اون اسم اینا هستن. این که میگن دعای سمات، سمات جمع سمات معنی علامت دیگه، نشانه های خداست، نشانه خدا که اینا. لذا شما در دعای سمات داری امام عصر رو صدا میزنی. تمام اسمایی هم که میگی اینا، دعای جوشن کبیر، اینا اسماء الله الحسنا دیگه، بل الله الاسماء الحسنا فدعوه بها. حضرت فرمود نحنو و الله الاسماء الحسنا. اینا حقیقت اسمن، لفظ نیستن، حقیقت ساقی هن، حقیقت عرض شود که عالمن، حقیقت غفور هن. اگه آب سیراب میکنه اینا اراده میکنن که آب سیراب کنه، اگه دارو شفا میده اینا اراده میکنن، اراده ایناست که مریض رو شفا میده. شما میدونید که اعتیاد، مخصوصا اعتیاد مواد امروز که جدیدن اومده، اصلا ترکش ممکن نیست. گفت یه نفر رفته بود آذری زبان، رفته بود تو حرم حضرت عرفز، گفت بود اول فز باخ، یعنی منو نگاه کن، اعتیادش رفته.
حالا شما برو محافل پزشکی به ابوالفضل باخ، عرفان سنگین شده کل دیگه بشینی پایی های میزن ابوالفضل باخ، در جذبه عشق خود سر یترم از یک هم هست.
تمام افعال خدا با واسطه انجام میشه. خیلی جا ما این تعبیر رو داریم. ببینید ما این تعبیر داریم که الله یتوفی الانفس حین موتها، خداست که توفی میکنه. در یه جای دیگه داریم که ملک الموت توفی میکنه. در یه جای دیگه داریم که ملائکه توفی میکنه. اینا با هم دیگه منافات نداره، مانعت الجمع هم نیست. اینا بستگی داره به اون افق اون شخص توفی شونده. یه موقع منو توفی میکنن، من نه دست خدا رو میبینم نه ملائکه، نه جناب ملک الموت رو میبینم. همونطور که من آبو میخورم خدا رو نمیبینم، من وقتی آبو میخورم آبو میبینم دیگه، واسطه رو فقط میبینم. خب کی سیراب میکنه؟ آب یا خداست؟ ولی من خدا رو نمیبینم. من که در این آب خدا رو نمیبینم، در هنگام مرگم او رو نمیبینم. اما اون کسی که میگه ما رأیتو شیئاً الا و رأیتو الله قبله و معه، وقتی این آبو میخوره خدا رو مشاهده میکنه در لباس این آب. لذا اون افقش از افق عالمی که ملائکه توش کار میکنن گذشته، اون پرواز کرده رفته بالا داره مشاهده میکنه. اون از افق ملک الموت هم گذشته، اون همونی که از افق جبرئیل هم گذشته. وقتی رفت گفت جبرئیل گفت لاودناوتو لاترقت. او رو اگه کسی توفی کنه او خدا رو میبینه. لذا در ذیل این آیات حضرت علامه فرموده که این بستگی به مقامات اون شخص داره که اون شخص، و الا در عالم اصلا فعلی جز فعل الله نیست. پس هر اتفاقی که میفته به اراده خداست و فعل الله. منتها خدا این اراده خودشو با اسباب جاری میکنه. یعنی اراده خدا بر این قرار گرفته که این آب سیراب کنه تو این دنیا، و الا خداست که سیراب میکنه نه آب. ولی خدا به واسطه این آب سیراب میکنه عالم اسباب و علم. اونجا هم همینطوره. یعنی در هنگام مرگ داستان آدم و حوا میتونه، حالا این حبوط چه جور حبوطی بوده، از چه مقامی بوده، آیا مکانی بوده ماجرا که مثلا از یه مکانی به مکانی دیگه رفتن که قطعا این نبود، کیفیتش چی بوده، حقیقت ماجرا چی بوده، یکی از بحث‌های سنگین تفسیریه که قبلا این بحثش تو همین رساله الانسان اومده، تو رساله دومش اومده، تو این رساله هم بعدا تو سوره بقره میاد بحثش، که بحث سنگینی هم هست که حقیقت ماجرا چی بوده. این یکی از بحثایی که بسیاری از مفسرین توش خطا رفتن، چون بین اعتبار و حقیقت نتونستن فرق بذارن، بین تشریح و تکوین نتونستن فرق بذارن، بین تمثیل و حقیقت داستان نتونستن فرق بذارن، لذا اشتباه کردن. اینجا نفهمیدن ماجرا چیه، داستان مبهم مونده. ولی ایشون شرح فرمودن خیلی مفصل، که حالا اونجا تو درجه خودش میاد که اصلا این ماجرا چی بوده، داستان چی بوده، اون عالم چه عالمی بوده، آیا خطایی واقع شده، معصیتی واقع شده نشده، عذاب عقابی برش مترتب بوده نبوده، اون توبه چی بوده، اون درخت چی بوده، اون میوه چی بوده، اینا همه توضیح داره که باید بعدا انشالله به خواست خدا اگه عمری باشه بیاد تو ادامه این مباحث تفسیر. ببخشید بلندتر بفرمایید، نمی‌شنوم. ببینید جواب این مطلب رو عرض کردم توی همون بحث اسباب. خداوند یک سلسله اسباب و علل رو دوروبر انسان قرار میده، مشیت خودش رو مطابق اون اسباب جاری میکنه. هیچ وقت خداوند ابتداعاً کسی رو نه گمراه میکنه نه میل به هدایت رو از دلش برمیداره، بلکه خدا یه هدایت ابتدایی میکنه همه رو، اگر کسی به اون هدایت ابتدایی ارسد که چنگ زد، قدم های بعدی براش به وجود میاد. قدم های بعدی رو کی کنار هم دیگه چیده؟ همون خدایی که اراده کرده اون هدایت اولیه رو داده. ولی این به قدم اختیار خودش این مسیر رو طی میکنه، گرچه این اختیار هم از او گرفت. پس اختیار اینو از تحت سلطه خدای عالم خارج نمیکنه، اختیار خودش در ضمن اراده خداست. اما به قدم اختیار خودش یا اون مسیری رو که خدا براش تعیین کرده طی میکنه، با طی کردن این مسیر هدایت های بعدی میاد، یا این مسیر رو طی نمیکنه، خلاف مسیر حرکت میکنه، روی اون هدایت اولی هم خاک میریزه، لذا آثار اون هدایت از بین میره. اون وقت از اینجا تعبیر کردن به ازلال، یعنی اسباب توفیق ازش سلب میشه. پس چون مسئله ابتدایی نیست، اینجا هیچ اشکالی وارد نیست. بله، خداست که میل به عبادت رو به کسی میده یا میل عبادت از کسی میگیره، ولی این خواست خدا مثل خواست ما نیست. ما مثلا میگیم که میگه آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه من هر کاری دلم میخواد میکنم. خدا میگه این فرمایشو داره که ان الله یفعل ما یشاء و ارسلت، خدا هر کاری که بخواد میکنه، یهدی من یشاء، هر کیو بخواد هدایت میکنه. منتها اون این کلامش از بابی که ما میگیم نیست، که ما میگیم هر کاری من دلم میخواد میکنم. اون بعدن میاد میگه که چه جوری هدایت میکنه. میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم، ولی بعدش که من اینا رو هدایت میکنم، یعنی اون کسانی که هدایت میشن و تعاریفشون رو میگه و برای همه هم مسیر رو باز کرده. پس بالاخره یه قدمی باید با اون اختیاری که داده زد. اگه کسی اون قدم بزنه، مسیر بروش باز میشه، بعد اون میل پیدا میشه، میل به ذکر پیدا میشه، میل به عبادت پیدا میشه. این که اشکالی وارد نیست اصلا که بگیم آقا پس این که خدا میده پس ما چی کاره ایم؟ ما دیگه دست ما نیست که. نه، اینجوری نیست، هم هست هم نیست. از این باب که همش تحت سلطه اونه، از اختیار ما خارج. از این جهت که خود اختیار ما تحت سلطه اونه، پس اساس اونه. ولی بالاخره این اختیار رو او داده که انسان به قدم خودش، به اختیار خودش یا سوء اختیار خودش آثاری رو ببینه. خب ما بالاخره خودمون میفهمیم که ما الان داریم کار میکنیم، ما هستیم دیگه، کسی از خارج که به ما اشاره نمیاره، که ما خودمون انتخاب میکنیم. راجع به این ماجرا یکی دیگه از دوستانم سوال کرد، اگه میخوام یک کمی توضیح بیشتر بدم، کلی تر عرض کنم، اینجوریه که انسان سه تا حالت داره نسبت به اعمالش. یه سری کارها رو هست که اصلا دستش خارجه، یعنی یه سری از معاصی سر رو انسان هست که انسان اصلا دست خودش خارجه، کنترل از دستش خارجه، نمیتونه خودش رو حفظ کنه. یه دسته از چیزا هم هست که اینا هم میفهمن، اینا که من عرض میکنم، که یه کمی سخت خودش رو حفظ کنه، ولی میدونه که میتونه اگه یه کمی تلاش کنه. یه دسته کارا هم هست که به راحتی انجام میده، یعنی یه سری معاصی رو انسان انجام نمیده، خیلی هم براش راحت. مثلا ما برامون خیلی سخت نیست که الان شراب نمیخوریم، کار سخت نیست که از اولم نخوردیم، ان شاء الله به لطف خدا تا آخر نمیخوریم، این برای ما سخت نیست که. ولی بعضی کارا برامون یه خورده سخته، مثلا کمی غیبت نکردن برامون سخت. یه کارایی هم هست که حالا شاید از اون اختیار ما خارج بشه، واقعا تو اون محدوده میدون نمیتونیم ما این کارو نکنیم. مثلا ما تو نماز حضور قلب نداریم، از اختیار خودمونم خارج. حالا اگر کسی این دو دسته اول رو، یعنی اونایی که براش ساده است ترکش، ترک کرد، اونایی هم که براش یک کمی سخته، یک کمی به خودش فشار آورد، این شروع میکنه به حرکت کردن به سمت جلو. اونایی که براش خیلی سخته، براش یک کمی سخت میشه، یواش یواش میره جلو، کم کم میبینه اونایی که براش تقریبا اصلا محال بود ترک کردنش، ترک کردنش از محال یه پله پایین‌تر اومده، سخت شده. اگه استقامت بکنه اون سخت تبدیل به یه کمی سخت میشه، بعد میشه آسون. لو استقاموا علی الطریق لاسقیناکم ماء غدقا، اگه یه کمی استقامت کنید ما به شما آب فراوان میدیم، فرمایش خداست. این همون که فرمود کلا نومه دوها اولائه و ها اولائه، خدا هر دو گروه هدایت کمک میکنه. یا فرمود که عرض شد که و نویسره لیسرا و نویسره للعسرا، خدا آسون میکنه سختی ها رو. به چه معنا؟ به این معنی که گناه سخته ابتدا، اگه کسی چند بار مرتکب شد دیگه براش راحت میشه. از اون برش هم هست که گناه نکردن سخته، اگه کسی یک کمی استقامت کرد اون آسون میشه براش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.